أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
بفرمایید آیه رو بخونید
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة
کیف حالت میکنه؟ خب به حمدالله سوره قلم به اتمام رسید، اما حقیقتا از جنبه تفسیری یا بیان مطالب هنوز جا داشت، خیلی بیشتر از اینا میشه بهش بپردازیم، اما چون بحث ما بحث سلسله وار هست و بنابراین بر اینه که بعضی از مطالب رو در سوره های بعدی بر حال نگاه بهشون رو شروع کنیم، و همین خاطر سعی میکنیم در بعضی از حالا آیات بعضی از مطالب آنچنان بهش نپردازیم، در بعضی از سوره آنچنان نپردازیم، ولی در سوره بعدی که وارد شدیم دقیقا همین بر حال تخصصی بهش نگاه میکنیم. از جمله مثلا ما وقتی وارد سوره ملک شدیم آنچنان به فضای جملات نپرداختیم، ولی توی سوره قلم که وارد شدیم اینو بحثا رو مطرح کردیم. حالا انشاءالله در سوره حاقم سعی میکنیم که مواردی تخصصی تر، نگاه عمیق تر به نسبت بعضی از مطالب در سوره به نسبت سوره قلم و ملک دنبال بشه. خب حالا سوره حاقم حدوداً این سوره 4 تا محور داره. محورهای اصلی که این قرآن این سوره داره مربوط به یکیش مربوط به روز قیامت، خصوصیات روز قیامت، نامهای روز قیامت، مثلا حاقه میگه، قارعه میگه، واقعه میگه، که انشاءالله اینا رو بررسی میکنیم. این پنجره میشه ببندنش. دوم محوریتی که تو این سوره انشاءالله دنبال میکنیم سرنوشت اقوام هست، مثل عاد و ثمود و فرعون، اینا هم بررسی میکنیم. بعد سوم محوریتی که به هر حال تو این سوره دنبال میکنیم پیرامون عظمت قرآن، مقام پیغمبر، کیفر تکذیب کنندگان، چنان که حضرت آیت الله مکارم هم اینا آورده، اینا رو بررسی میکنیم. بعد این سوره خوندنش یک فضیلت هایی رو داره، از جمله روایت داریم از پیغمبر اسلام که میفرمایند کسی که سوره حاقه را بخواند خداوند حساب او را در قیامت آسان میکند. سوره حاقه هر کس بخونه خداوند حسابش روز قیامت آسان میکنه، اونجا خیلی سخته. به هر حال ما نیاز داریم به یک سری راههایی که خداوند به اون به هر حال از روی عدالت به ما برخورد نکنه. یه روایت هم از امام باقر علیه السلام داریم که میفرمایند سوره حاقه را بسیار تلاوت کنید، چرا که قرائت آنها در فرائض و نوافل، فرائض یعنی نمازهای واجب، نوافل هم نمازهای مستحبی، نشانه ایمان به خدا و رسول او است. چون دقیقا تو همین سوره ما خصوصیت های رسول، حضرت رسول رو بهش میپردازیم، بله، عظمت و مقام پیامبر رو تو این سوره بهش میپردازیم، بله، و کسی که آن را بخواند دینش محفوظ میماند تا به لقاء الله بپیوندد. چون تو این سوره ما سرنوشت اقوامی که به هر حال قیامت رو منکر شدن میبینیم، یا اصلا پرداختن به خود قیامت، فکر قیامت، فکر مرگ، فکر قبر باعث میشه که انسان یک خردهی به هر حال به فکر فرو بره، به تأمل فرو بره، مسیر خودش رو عوض کنه، به هر رای به هر حال در هر رای قدم بر نداره. خب این مسیر مسئله الحقت و ملحقه و ما ادراک ملحقه، بله. حالا من سه تا ترجمه اینجا ارائه بدیم، این ترجمه ها رو ما ارائه بدیم، حولش صحبتی کنیم، بریم سراغ تجزیه ها، بعد از بررسی تجزیه انشاءالله برمیگردیم دوباره برها این سوره رو بررسی کنیم. خب یه ترجمه از حضرت تایتل مکارم. الحاقت و ملحاقه و ما ادراک ملحاقه، روزی است که مسلمن واقع می شود. آیه اول الحاقه، این روزی که محقق میشه. منظور از الحاقه روز قیامت ها، منظورش روز قیامت. خب ملحاقت و چه روز واقع شدنی. سوم و ما ادراک ملحاقه، و تو چه میدانی آن روز واقع شدنی چیست. یه ترجمه، ترجمه خود کتاب. آن رخ دهنده چیست، آن رخ دهنده، و تو چه میدانی و تو چه دانی که آن رخ دهنده چیست. یه می ترجمه، ترجمه مرحوم علامه طباطبایی. حالا بله، آن روزی که مسلماً واقع می شود، چه روز واقع شدنی است. بله، تو خبر نداری که آن روز تحقق یابنده چیست، که هودن این تو ترجمه از آیت الله مکارم و مرحوم علامه طباطبایی نزدیک به هم دیگه است. خب حالا بریم این تجزیه ها رو بررسی کنیم، برای ترکیبش انشالله برمیگردیم و توضیح میدیم که این ترجمه ها به چه شیوه است. بفرمایید.
مفردات: یک، حاقه، رخ دهنده، ثابت، واقع شونده. اسم فاعل از حقه، یحق و یا یحق و حقن، باب فعل یفعل و یفعل به معنای واجب و محقق شدن است. این ماده هم به صورت لازم به معنی ثابت و واجب شده و هم به صورت متعدی به معنی ثابت و واجب کردن به کار می‌رود.
این که میگه حق یحق و یحق و هر دو وجهش رو میاره، یعنی ما هر دو وجهش استعمال داریم، استعمال در کتاب‌های لغت معتبر هر دو تاشو داریم. خب
ولی در اینجا لازم است. راغب حق را در اصل به معنای مطابقت و موافقت دانسته است و در مجموع بیان زیل آیه هفته انفال آمده است: حق آن است که شیء در موقع خود واقع شود. بنابراین حق یعنی مسابقت و وقوع شیء در محل خویش.
مجموع بیان مرحوم تبرسی یکی از خصوصیاتی که داره به تجزیه ها هم نگاه کرده، تجزیه های کلمات هم بررسی کرده. به هر حال مجموع بیان مرحوم تبرسی یک کتاب تفسیری که هم شیعه اونو قبول داره هم اهل سنت، ثقتون بین هم، بین هر دوتای شیعه و سنی و اهل سنت و اهل عامه برها بگیم اینها ثقه هست، مورد اطمینان. خب
و این در تمام مصادیق قابل تطبیق است. الحاقه نیز یکی از اسامی قیامت می باشد و تأنیس آن به خاطر موصوف مقدر است، مثلا از ساعت الحاقه تو، و شاید به واسطه یه ثابت و حتمی بودن قیامت با آن حاقه.
تو جلسات سابق هم خوندیم که یکی از جاهایی که تأنیس حقیقی میاد، یا بگیم بیشتر از جاهایی که تأنیس حقیقی به کار میره، در اسماء مشتقه، مثل اسم فاعل، اسم مفعول، اونجا به کار میره. الحاقه هم که خودش اسم فاعل است و بعدن دیگه به عنوان اسم برای قیامت. یکی میگه اسم فاعل بعدن اسم شده برای قیامت، یعنی چی؟ همون حالتی که تو هدایه برخورد کرده، جنبه وصفی و اسمی. وصفی یعنی جنبه اون اسم مشتق بودنش، حالت مشتقی و اسم فاعلش. اسمش یعنی نه، حاکی از مثل اسمای علم، حاکی از یک مدلول در عالم خارج میشه. خب این بحث که بررسی کتب لغت و این مرجع هایی که به هر حال آدرس بهش داد انشاءالله بمونه، از یک سه چهار جلسه دیگه احتمالا دوباره شروع میکنیم که بعضی از این آدرس هایی که به هر حال مصنف کتاب بهش داد اینها چه نوع کتاب هایی هستند. خب بذارید حالا من یه دونش رو بررسی کنم. به نسبت یکم کتاب مصباح المنیره، کتاب مصباح المنیر، حالا اینا بررسی مختصر رو شاید آینده. مصباح المنیر فیومی یکی از کتاب‌هایی که آقایون علما هم در به حال مباحث فقهیشون زیاد ازش استفاده میکنن. من اینا سعی میکنم توی توضیح کتاب مصباح المنیر فیومی، با وجودی که توضیحم زیاد داره، اما اساسا گفته یکی از آقایون رو بگم. نگاه کنید، مصباح المنیر فیومی اولا از حیث ترتیبی، از حیث ترتیبی ترتیب حروف الفا رو داره، بس برای دسترسیش خیلی راحت و آسونه. بودن یک جلد الا دو جلد هم چاپ شده، در حد یک جلد. الان چاپایی که وجود داره یک جلد دیگه. بعد فیومی چون مقدار منابعی که ازش استفاده کرده خیلی زیاد بوده، چون خیلی تماشات بگیم حدوداً به نسبت کتاب خودش دیگه منبعی نبوده که فیوم بررسی نکرده، حالا هر چی در دست بوده فیومی استفاده کرده. چون منابع فیومی برای نوشتن مصباح المنیر زیاد بوده، این همین کثرت بر حال منابع به کتابش اعتبار میده، چون هر چی کتاب‌های بر حال معتبر بوده سعی کرده که فیومی ازش استفاده کنه. دقت کنید، ما دو تا استعمال، ما دو نوع لغت داریم، دو نوع کتاب لغت داریم. یک کتاب لغتی معانی استعمالی رو می نویسن، یک کتاب لغت معانی وضعی رو می نویسن. معانی چی رو می نویسن؟ وضعی رو می نویسن. یا کنی کتاب لغت هایی که معانی استعمالی رو می نویسن که انشاءالله سعی می کنم توی بررسی المنجد بهش بپردازیم و تا حدود نفی حجیت المنجد کنیم به نسبت حالا. اما معانی وضعی یعنی طرف بین قبائل عرب گشته، دیده، شنیده، از اساتید خودش دیده و شنیده که فلان معنا برای فلان لفظ برای فلان معنا به کار رفته، این میشه معنی وضعی. اما معنای استعمالی یعنی معانی که یک لفظ بر اثر استعمالات مختلف خودش گرفته، در روز اول یه معنا داشته، بعد هی معنای بر اساس استعمالات مختلف بر حال عوض شده. یک سری معانی استعمالی مربوط به بر حال یک سری معانی استعمالی مربوط به همون زمان عرب فصیح، بر حال یک سری معانی استعمالی مربوط به بر حال غیر زمان عرب فصیح. این چیزی، این رویه که بر حال می‌بینید توی مفردات راغب یا همین نوع تجزیه نویسی اینجا، مثلا اول میگه حقه به معنای واجب و محقق شدن اسم فاعل از این معناست، بعدن به معنی قیامته، با استعمال اونو در قیامت به کار برده، درست شد؟ اول یه معنا، بعدن استعمال یه معنی دیگر بهش داده. اونایی که توی برحال فضای دوره و دوره عرب فصیح بوده حجیت داره و یه سری کتاب ها دقیقا دارن برمیگردونن به یک اصل، مثل کتاب های مثل مفردات راغب، مثل حالا اساس البلاغه زمخشری که بحث حقیقت و مجاز و یا میان واژه ها رو برمیگردونن به اصل واحد یا اصل ها رو با هم دیگه میسنجن، اینا حجیت دارن. اما کلماتی که و الفاظی که بعد از دوره عرب فصیح استعمال شد و معنا به خودش گرفته، اون دیگه حجیت نداره. حالا بعضی ها میپردازن به فضای معانی استعمالی، اما اون معانی که بره ما ملاکه که همین رویه توی العین خلیل دنبال میشه، جمهرة اللغة و عدودن کتب لغت معتبر دنبال میشه، معنای وضعیه. میگه این لفظ به این معناست، اما در فلان استعمال اینجوری استعمال شده، به این معنا این ظرافت رو به خودش گرفته، در استعمال دیگه نه، به شکل دیگه استعمال شده. اساسا کتاب هایی که روی کتاب لغت های دیگه نوشته میشن، اگه اون منابعی که میخواد استفاده کنه اون نویسنده منابع معتبری باشه، منابع معتبری باشه، به اعتبار اون منابع به خود کتابم اعتبار داده میشه، مثلا به شکل دیگه. اما بعضی از منابع، بعضی از کتب اومدن از بخش از منابع استفاده کردن و نوشتن، یه سری اضافاتی دارن و دقیقا بیشتر اضافاتشون غلطه، به همین خاطر نفی حجیت میکنه. اما کتاب مصباح المنیر سعی کرده از منابع معتبر استفاده کنه و اساساً اغلاط و غلط‌هایی که در آرام کتب لغت دیگه می‌بینید در مصباح المنیر وجود نداره و همین خاطر این خودش یه حجیتی به کتاب مصباح المنیر میده. خب حالا انشاءالله مباحث بیشتر سعی می‌کنیم توی جلسات دیگه بهش بپردازیم. خب کتاب‌هایی که خب دقت کنید کتاب‌هایی که کتاب لغت هایی که روی کتاب لغت دیگه نوشته بشه اعتبار ندارد، مرجع نیست در مباحث، اگرم اعتبار داره به اعتبار اون مرجع هست. پس تو وقتی نمیتونی دیگه اساسا آدرس بدی به اون کتاب لغت، با آدرس بدی به مرجع اون کتاب لغت. ولی اگر کتاب لغتی تعداد منابعش بالا باشه، تعداد منابعش خیلی زیاد باشه، خودش هم میتونه به عنوان یک مرجع باشه، از جمله مصباح المنیر فیومی. خب بفرمایید.
دو ادراک، آگاه کرد، فهماند، فعل ماضی باب افعال از ماده درایه است، گفته می شود ادراک رجل و بکذا، یعنی
مرد
را به این چیز آگاه و دانا کرد. ظاهراً ادراک دو مفعولی است، گرچه بعضی آن را سه مفعولی دانستند. در قرآن هرگاه تعبیر ما ادراک آمده بلافاصله بعد از آن شیء مورد سوال بیان و جوابش داده شده است. ولی چنانچه با تعبیر و ما یدریک سوال شده باشد، شیء مورد سوال بیان نشده است. تعبیر ما ادراک بیشتر برای نشان دادن عظمت شیء مورد سوال ذکر
شده. حالا بذارید نسبت به یه توضیح بدم اینجا. مرحوم علامه طباطبایی حول همین بحثه، آیه دقت کنید، همین بحثه یه روایتی رو از ابن عباس میاره. بله، ابن عباس گفته که هر جا در قرآن، آیه دقت دارید، هر جا در قرآن ما ادراکه یعنی تو نمیدانستی، آمده رسول خدا آن را درک کرده، و هر جا جمله ما یدریک تو نمیدانی آمده، آن جناب آن مطلب را واقعا نمیداند. متن خود المیزان ها. پس هر جا ما ادراکه اومده، این حضرت رسول میدونه اما بازم پرسیده. هر جا ما یدریک بیاد، یعنی حضرت رسول نمیدونه. ببخش بله. پس حالا فهمیدیم ما ادراکه یعنی میدانسته، ما یدریک یعنی طبق بیان ابن عباس نمیدانسته. مرحوم علامه طباطبایی میگه خلاصه کلام این که اولی کنایه است از عظمت مطلب و دومی تصریح است. یعنی چی؟ یعنی اولی ظاهرا سواله ولی حقیقتش استفهام نیست. وقتی میگه ما ادراک تو چه میدانی، یعنی خیلی بحث بزرگه، عظمت داره. ولی اونجا که میگه ما یدری که، یعنی نه واقعا تو اطلاع نداری، تو آگاهی نداری، چون پیغمبر هم علمش تابع رسول خدا دیگه، علمش تابع خود خداونده، خداوند با بهش علم بده. علم کامل رو به همه چی خود خداوند داره، یه بخشم پیغمبر نمیدونه. در حدی که خداوند به پیغمبر علم داده باشد، پیغمبر علم داره. خب فهمیده شد؟ این هم روایتی از ابن عباس. خب بفرمایید بخونید.
سه سموک، نام قبیله ای از اعراب می باشد که در محلی به نام وادی القرا بین مدینه و شام ساکن بودند و از انسان های ما قبل تاریخ می باشند که تاریخ به جز مقدار کمی از آن چیزی جمع نشده است و روزگار آثار آنها را محو کرده است. به ذات جزئیاتی که از زندگی آنان معلوم می شود نمی توان اعتماد کرد. پیامبر آنان حضرت صالح علی نبینا و آله و علیه السلام بوده است. سمود به گفته رابع بر وزن فعول از ماده سمده گرفته شده است و سمد آبی است که ماده و ریشه‌ای ندارد.
حضرت آیت الله مکارم میگه که سمود یه قومی بودند که توی منطقه کوهستانی بین حجاز و شام بودند. پیامبرشون حضرت صالح علیه السلام بود. بعد خداوند اینها به هر حال معتقد به قیامت نبودن، منکر خیلی مسائل می‌شدن و گفتن که اون عذابی که تو داری به ما وعده میدی، اون عذاب رو برای ما بیار، که خداوند بعد صاعقه‌ای فرستاد اونا رو عذاب کرد. خب اما هود، اما بخش عاد که پیامبرشون حضرت هود بود، عاد یه قومی بودن که این میگن الان جدیدن هم نسبت به مساله میگن اندام‌های بزرگی داشتن، توی حدودن منطقه یمن بودن، اندام‌های بزرگی هم داشتن، که بعد اونم خداوند متعال بلایی فرستاد، عذابی فرستاد و اونا رو عذاب کرد، چون منکر میشدن خیلی از مسائل رو. بعد خود خداوند هم تو این آیه بهش میپردازه که چنو عذابی بود، بادهای سرد و به هر حال پر صدا و صدا و اینا فرستادیم و اونا رو عذاب کردیم. خب بفرمایید بخونید.
مثل آب باران که جایی جمع شده است و از همین جاست که گفته می شود فلانان مفقودان فمدت خان نسا، یعنی در اثر کثرت آموزش با زنان ریشه و ماده آبش قطع شده است و نیز به کسی که از او زیاد درخواست شود به گونه ای که ماده و ریشه یا مالش را از دست بدهد مسموم گفته می شود. در هر حال سموم 26 بار در قرآن آمده و به دو صورت منصرف و غیر منصرف استعمال می شود، چرا که به اعتبار قوم یا شخص که از نوادگان حضرت نوح است منصرف و به اعتبار قبیله به خاطر علمیت و تأنیس غیر منصرفی باشد.
به اعتبار قبیله بعضی وقتا از واژه اعتبار یه واژه دیگه میشه، مثلا یه واژه قبیله که میگیم، مثلا یه موقع میگیم سمود اراده میکنیم که این طایفه و قبیله شخصی باشه، اونجا چون واژه قبیله مؤنثه به اعتبار اون تأنیس رو به خود سمود هم میدیم، میگیم اونجا غیر منصرفه. اما اگر اعتبار شخص بکنه اعتبار قبیله نکنیم نمیشه، یعنی اگر اعتبار یه واژه مؤنثی بکنیم که به اعتبار اون واژه مؤنثه اینا مؤنث بشه، اونجا خودش ثبوت تأنیث رو داره. خب عاد
چهار، عاد نام قوم حضرت هود علیه السلام میباشد که مشرک بودند. این قوم به نام عاد ابن اوس ابن ارم ابن سام ابن نوح نامگذاری شده است. قوم عاد در سرزمین احقاف از یمن سکونت داشتند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بس بر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف، سوره احقاف آیه 21. و احقاف در جنوب جزیره العرب از قسمت های ربع الخالی یعنی وادی دهنا است که در روزگار گذشته آباد و مسکن قوم عاد بوده است. از آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کذبت عاد المرسلین، سوره شعرا آیه 123، معلوم می شود که علاوه بر پیامبر معروفشان بود پیامبران دیگری هم داشتند. عاد در قرآن فقط به صورت منصرف به کار رفته است، ولی به توجیهی که در سمود گذشت می توان به صورت غیر منصرف نیز
استفاده کرد. اینا ما به تعبیر چه ببریم؟ تعبیر قبیله ببریم، چون بعضی وقتا یه واژه مذکر است میگن به اعتبار لفظ، مؤنث میگن به اعتبار واژه کلمه، چون کلمه تا داره میگن به اعتبار مؤنث میگیریم، مذکر هم هست به اعتبار لفظ، یعنی به هر حال یه حالتی رو ما باید بتونیم تناسب خودش براش در نظر بگیریم. خب قارعه،
پنج قارعه کوبنده، حادثه کوبنده و خورد کننده.
آیا دقت کنه اینجا این که ما میگیم به اعتبار کلمه، به اعتبار لفظ، به اعتبار قبیله، به اعتبار شخص، اولا ما با استعمال داشته باشیم، ببینید یه واژه هم مذکر هم مؤنثه، حالا دنبال توجیه و دلیل یابی فضای مذکر و مؤنثش هستیم، میگیم شما آقا اعتبار بکن، بگو چون این یک کلمه است و واژه کلمه مؤنثه اینا مؤنث شده، یا این یک لفظ است که هر دوتش هم درسته و لفظم چون مذکره مذکر شده. اینجا همینطوره، به اعتبار قبیله که داریم میگیم، چون قبیله مؤنثه اینا مؤنث میشه، اگه به اعتبار شخص گرفتی شخص مذکر اینم مذکر میشه. خب قاره،
مؤنث قاره، اسم فاعل از فعل قرع یقرع و قرعن به معنای کوبیدن چیزی به چیزی است. در مثل هست من قرع بابا و لجه و لجه، هر کس دری را بکوبد و اصرار کند بالاخره داخل آن خانه می شود. راغب گوید القرع ضرب شیء علی شیء، یعنی زدن چیزی به چیز دیگر را قرع گوید، و برخی آن را به زدن سخت و شدید بیان کرده اند. قارعه یکی از اسامی روز قیامت است و به خاطر اینکه قیامت همه چیز را به هم میکوبد و یا به خاطر اینکه وحشت و ترس آن قلب ها را میکوبد قارعه نامیده شده است. به حادثه کوبنده و وحشت انگیز نیز به همین لحاظ قارعه گفته میشود. شیش اهل کون ضایع گردیده شدن، تباه گردیده شدن. فعل ماضی مجهول از باب افعال است و معلوم آن متعدی باشد. هر آنچه در اصل معنای ضایع شدن و تباه گشتن است، چنان که طبرسی زیل آیین 195 بقره فرموده است، در اقرب الموارد کاربرد حلال را فقط در مرگ دانسته است.
در اینش برای اقرب الموارد من شد بعدا بحث میکنیم چنون کتابی بردن مده. خب نخواهد همینجا باشه انشاءالله ما باقی در سال آینده. صلوات هم بفرستید.
اللهم صل علی محمد.